ورود سریع افغانها به کشور را به تدریج حذف می کند. پیش از این افغانها به کمک یک برنامه موقت بشردوستانه داخل خاک ایالات متحده می شدند. حکومت امریکا می گوید تغییر در این پالیسی سر از اول ماه اکتبر اجرایی می شود و این تغییر به افغانها بیشتر کمک می کند تا اقامه دائمی را در ایالات متحده به دست آورند. همچنان بر اساس این تغییر به استثنای چند مورد پذیرش افغانها طبق شرایط بشردوستانه متوقف می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به بازگشت برخی از دیپلماتان هندی به کابل اطمینان داده است که طالبان امنیت دیپلماتان خارجی را برقرار می کند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا به رادیو آزادی گفت که آقای متقی روز پنجشنبه از آغاز دوباره حضور دیپلماتیک هند در کابل استقبال کرد.
حساب بهرنی دیپلماتان ته شرغلاست و وای
حقوقی متقی صاحب بعد دیپلماتان خارجی خوش آمدید گفت و برایشان اطمینان داد که به امنیت آنها مانند یک سال گذشته توجه خاص صورت میگیرد. حکومت جدید در افغانستان برقراری امنیت نمایندگی ها و دیپلماتان خارجی را وظیفه خود میداند.
دهلی نو برخی از دیپلماتان را اخیراً دوباره به کابل فرستاده. شماری از مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگویند که بر اثر سیلاب های اخیر در پاکستان به آنها نیز شدیداً آسیب رسیده و هنوز کمک دریافت نکردند. مهاجران افغان مستقر در خوشیکی نوشار گفتند که 250 خانه آنها در نتیجه جاری شدن سیلاب ویران شده و تمامی وسایل خانه تخریب شده است. به تازگی بسیاری مناطق افغانستان و پاکستان گواهی سیلاب های مدهش بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده از گزارش سازمان ملل متحد استقبال کرد که میگوید چین در منطقه شیجین در غرب این کشور ممکن است که مرتکب جنایت علیه بشریت شده باشد. این گزارش که توسط میشل باشلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر تهیه شده روز سه‌شنبه منتشر گردیده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز در اعلامیه گفت که خانم باشلی رفتار چین با اویغورها و دیگر اقلیت‌ها را رفتار وحشتناک توصیف کرده، اما چین این گزارش را رد کرده و گفته که این مراکز برای آموزش عرفوی به هدف جلوگیری از تندروی اسلامی راه اندازی شده است. و محکمه در پاکستان ضمانت پیش از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را در قضیه مرتبط با تروریسم دیروز برای دو هفته دیگر تمدید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل عمران خان در این باره گزارش داده. قبل از این ضمانت پیش از بازداشت صدر اعظم پیشین پاکستان پس از حضور کوتاه وی در محکمه برای یک هفته تمدید شده بود. حزب مسلم لیگ نواز شریف با تصمیم قبلی محکمه مخالفت کرده بود. خبرهایی را که شنیدید از رادیو آزادی تقدیمتان شد. بخش اعظم این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته و اما چند گزارش خبری هم داریم. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری طاهر روشان با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که در ارتباط به جرایم جنگی باید محاکمه میشدند اکنون در بیرون از افغانستان به سر میبرند. او این مطلب را پس از آن ابراز میکند که سارنوالان محاکمه بین‌المللی جزایی از قاضی های این محکمه خواستند که در مورد اثرگیری تحقیقات درباره جنایت جنگی در افغانستان فوراً تصمیم بگیرند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
به دنبال اظهارات سارنوالان محکمه بین‌المللی جزایی در پیوند به تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان، پاتراشیا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر در توییت میگوید شمار زیادی از کسانی که باید محاکمه می شدند یا محاکمه شوند در بریتانیا، کانادا، اروپا، آسیای میانه، امارات متحده عربی و یا کشورهای دیگر به سر می برند. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی در هاگ هالند گفته که درخواست افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات باید رد شود. زیرا به گفته او مقامات در افغانستان برای تأمین عدالت در محاکم این کشور تلاش نمی کنند. حکومت مخلوعی افغانستان در ماه مارچ سال 2020 از این محکمه خواسته بود که تحقیقاتش را در مورد جرایم جنگی در این کشور به تعویق بیندازد، زیرا گفته بود که خودش درباره ادعاهای جرایم جنگی تحقیق می کند. سارنوالان محکمه بین المللی جزایی در ماه سپتامبر پارسال گفته بودند از محکمه خواستند که به سرگیری تحقیقات در مورد جنایات طالبان و داعش اجازه بدهند. آنها گفتند که قاضیان به بررسی ادعاهای جرایم احتمالی نیروهای افغان و آمریکایی اولویت ندادند. پاتراشیا گاسمن میگوید که حکومت پیشین افغانستان برای تحقیق در مورد ادعاها درباره تخطیهای نظامیان آمریکایی هیچ نوع معلومات و اسناد را شریک نکرده بود.
شما شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که به خاطر جنایت جنگی باید محاکمه میشدند اکنون در بیرون از افغانستان زندگی میکنند. از سوی دیگر سارنوالان محکمه بین‌المللی جزایی از قاضی های این محکمه خواستند که در مورد اثرگیری تحقیقات درباره جنایت جنگی در افغانستان فوراً تصمیم بگیرند. سوال در اینجاست که محکمه مرتکبین تا چه حد عملی و ممکن است، در حالی که طالبان در افغانستان حاکمند، امریکایی ها به کشورشان برگشتند و حکومت پیشین از هم پاشیده. این سوال را از عارف سحر استاد در پوهنتون شفلید هالام بریتانیا و تحلیلگر امور سیاسی افغان پرسیدم. او گفت
این مسئله یک مسئله خیلی پیچیده است. حالا که طالبان در قدرت آمدن به صورت کامل بر افغانستان استقرار و قوام پیدا کردند و با توجه به اون ریکارد و گذشته خیلی تاریکی که طالبان در قسمت حقوق بشر و جنایات علیه بشریت داره، فعلا این امکان وجود نداره که در داخل افغانستان تحقیق صورت بگیره. اما با توجه به این که بخش زیاد از کارمندان با صلابت حکومت قبلی در کشورهای غربی زیست دارن و پسران طالب هم داره در کشورهای غربی رفت آمد میکنن و نیروهای خارجی هم کالا به کشورشون برگشه، ممکنه که این یک فرصت باشد مبنی بر این که بحث تحقیقات جرایم جنگی در افغانستان سر گرفته شود و یک محکمه با صلابت و با صلاحیت ترتیب داده شود تا بتونه پیگیری این مسئله باشه.
سارنوالان یا سارنوال امی محکمه گفته که درخواست حکومت افغانستان برای تحقیقات از مرتکبین جرایم جنگی باید رد شود، یعنی حکومت قبلی درخواست داده بودند که باید این تحقیقات به تعویق انداخته شود. اثرگیری این تحقیقات در کجا در افغانستان خو ممکن نیست؟
با توجه به این که طالبان برای فعلا در قدرت قرار دارند و اینا یک بخش مهمی از این مجادله در طول 20 سال بودن و مرتکب این جرم جنایت شدن، به نظر میرسه که برای فعلا زمینه انجام یک تحقیقی که بتونه به نتیجه درست و مثبت منتج شود در افغانستان وجود نداره. کما این که در بخش لوجستیک و فراهم آوردن اون بستر سیاسی و حقوقی این تقاضا ممکنه کار شود تا این دیده شود که طالبان اساسا افغانستان به کدام سمت و سو حرکت میده. اگر بشه که یک نوع ثبات نسبی هم در افغانستان فراهم شود و این یک پیش شرطی بشه در طرف جامعه جهانی فراروی طالبان مبنی بر گرفتن مشروعیت که اجازه بده که انتقاد در درون افغانستان اتفاق بیفته، ممکنه که یک فرصتی باشد. ولی با توجه به آنچه در افغانستان اتفاق افتاده و اتفاق میفته و با استقرار و قوام طالب، برای فعلا زمینه انتقاد در درون افغانستان عملی به نظر نمیرسد.
پاتراشیا گاسمن مسئول بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که مرتکبین این جرایم در خارج از افغانستان در بیرون از افغانستان است. چگونگی تحقیقات از آنها چه خواهد بود به نظر شما؟
خب با توجه به پرونده های دیگه که ما از کشورهای دیگه داریم، اون فرصت و اون احتمال وجود داره که از اونایی که در افغانستان در این دوران 20 سال متکی به این جنایات جنگی شدن و برای فعلا در کشورهای غربی پناهنده شدن انتقاد صورت بگیره. اما بستگی به این داره که واقعا این دادگاه بین‌المللی لاحه منابع لازمه و اون امکانات لازمه در اختیار سرانوالان خود قرار میده یا نه. ولی واقع امر اینه که اگر اون تعهد لازم وجود داشته باشد، اگر اون اراده لازم وجود داشته باشد، این کار امکانش هست.
در مورد نیروهای امریکایی چی؟ به خاطر از اینکه امریکا سالهای قبل شدیداً مخالف این تحقیقات بوده.
با توجه به اون عمق جرایمی که توسط نیروهای خارجی به سرکردگی آمریکا یا نیروهای آمریکا در افغانستان اتفاق افتاده، خیلی بعید به نظر میرسد که ایالات متحده آمریکا اجازه لازم و تجهیزات یا منابع مالی لازم در اختیار دادگاه بین المللی، خصوصا دادگاه بین لاحه قرار بده. و یک بحث دیگه که ممکنه بر پیشگی این مسئله اضافه کنه، اون قانون نظامی خود ایالات متحده آمریکا است. در بعضی موارد ایالات متحده آمریکا میتونه که مفاد اون قانون در درون کشور خود فعال بسازه و اون میتونه که یک لایه دیگر مبنی بر جلوگیری از این تحقیقات توسط دادگاه بین المللی فراهم کنه. بنابراین احتمال این که سربازان آمریکا توسط دادگاه بین المللی، خصوصا دادگاه بین المللی مورد تحقیق قرار بگیره خیلی خیلی بعید به نظر میرسه.
عارف سحر استاد پوهنتون در لندن و کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 11:11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که بیش از نیم جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های اضطراری هستند. با گفته IOM این افغان‌ها از فقر شدید رنج می‌برند و در زمینه تهیه مواد غذایی با دشواری‌های زیاد روبرو‌اند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک های بین المللی وابستند. بر اساس گزارش IOM این افراد 59% نفوس افغانستانند. در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد گفته شده است که از ماه آگوست پارسال، یعنی از زمان حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، تقریبا همه افغانها با فقر روبرو شده و این کشور با فروپاشی اقتصادی سیستماتیک مواجه بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که این فاجعه بشری عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، سوء تغذیه شدید، فرصت‌های معیشتی محدود و آوارگی ناشی از جنگ ایجاد شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در این اواخر در ولایت‌های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در کشور افزوده است. کریم الله یک باشنده ولایت ننگرهار است. او به رادیو آزادی میگوید که خانواده وی نیز در نتیجه سیلاب ها سخت آسیب دیده و به سرپناه نیاز دارند.
تاسو ګورید کور دغه حالت دی.
شما ببینید این وضعیت خانه است. آرد، روغن، بوره و چای، همه چیز چپرکت و بستر را سیل برد. از مقام های امارت میخواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند.
IOM در گزارشش همچنان گفته است که مردم در همه 34 ولایت افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند، زیرا خدمات ابتدایی به شدت متاثر شده، برنامه‌های انکشافی به حالت تعلیق درآمده است و در نتیجه مشکلات اقتصادی و رویدادهای طبیعی درآمد مردم به طور چشمگیر کاهش یافته است. در گزارش آمده است که در این شرایط سخت، سازمان بین المللی مهاجرت در زمینه رسیدگی به نیازهای بشر دوستانه و کاهش تأثیر رویدادهای طبیعی مانند زلزله ماه جون به تلاشش ادامه می دهد. ولایت های پکتیکا و خوست در ماه جون گواه زلزله مرگبار بودند. بر اساس گزارش ها در این زلزله بیش از 1000 نفر جان باختند و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. بر اثر این رویداد صدها خانواده بی خانه شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که طی 12 ماه اخیر کمک های از قبیل مواد غذایی و سرپناه های موقت را به